بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه هفتم نهج البلاغه. این چند تا خطبه پشت سر هم در نهج البلاغه آمده که بعضی یک سطر، یک سطر و نیم، دو سطر، سه سطر، اینا کوتاهند، اما در این حال مطالب بسیار بسیار ارزشمندی در این چند سطر کوتاه بیان شده که البته سلام علیکم معلوم نیست که همه خطبه اینها باشن، بلکه احتمالاً خطبه مفصل تر بوده اگر این قسمتش رو سید رضی انتخاب کرده و بیان کرده. یک کار بسیار مهمی که ما لازم انجام بدیم، الان میگن دشمن شناسی، میگن ما باید دشمن شناس هم باشیم، که دشمن خلاصه اولا چه کسی دشمن ماست و ثانیاً از چه ترفندهایی استفاده میکنه تا ما رو از پا در بیاره. یا مثلا میگن آسیب شناسی، فرض کنه که دشمنان، آسیب شناسی دشمنان ممکنه دو اصطلاح به اصطلاح ازش کسب بشه، یا یعنی اینکه خود دشمنانمون رو بفهمی آسیبشون از کجا میتونه بهشون وارد بشه، یا منظور این است که دشمنان چه آسیبی میتونن بر ما وارد کنند. هر دو لازمه. اون وقت یکی از مهمترین مباحثی که دین مطرح کرده و متاسفانه ما این رو خیلی جدی نگرفتیم و آن هم این است که ما همیشه یه دشمنی با خودمون داریم، یه دشمن قسم خوردهی با خودمون داریم که هر لحظه خلاصه میخواد ما رو از ما سوء استفاده کنه و در اهداف خودش ما رو بدون اینکه حتی خودمون بخوایم بعضی وقتا به طرف اهداف خودش بکشه و ببره. ما چون این دشمنی رو همیشه با خودمون داریم، یه دشمنی که قرآن میگه دشمن قسم خورده است دیگه، به عزت خداوند قسم خورده که ما رو اغوا و گمراه بکنه. همون خدایی که همیشه با ما همراهه و شراشر وجود ما الان در محضر او حاضره، در این حال با همین ماهای دشمنم همراهه و این دشمن سعی میکنه که در هر لحظه ما رو گمراه و منحرف بکنه و مشکلش هم اینجاست که به دل ما راه داره و میتونه از درون ما رو وسوسه کنه و وقتی از درون ما رو وسوسه میکنه مشکل دیگه بیشتر میشه، چون اگه از بیرون فقط میامد مواظبت لازم بود، ولی خب باز هم انسان میگفت که از بیرون کسی اگه نیاد متوجه میشم که هنوز دشمن نزدیک من نیست. اما وقتی از درون داره میاد و ما نمیبینیم، به قول قرآن میگه که یرونه من حیث لا ترونهم، شیطان میبیند شما رو از یه افقی میبینه که شما اونو نمیبینید، یعنی به روح شما و به دل شما راه داره، به این خاطر شما نمیبینید. تنها خدا میبینه که شیطان الان کجاست و از چه راهی داره وارد دل ما میشه. به این خاطر به ما گفتن که به خدا پناه ببرید، چون شما نمیبینید این شیطان رو، اما خدا میبینه. اگه به خدای پناه واقعی ببرید، به خداوند، خداوند شما رو از شر او حفظ میکنه. خلاصه ما دشمنی داریم به نام ابلیس یا به نام شیطان که کارش شیطنت، کارش وسوسه است و کارش اینه که ما رو دعوت میکنه به سوی کارهای شر. البته اجبار نمیکنه، فقط دعوت میکنه، زینت میده. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه هفتم در مورد این شیطان داره اطلاعاتی به ما میده و خلاصه کسی که دنبال روی شیطانه، چگونه این دنبال روی در وجود او رسوخ میکند و خودش یکی از شیاطین میشود، اینها رو امیرالمومنین علیه السلام با اون نگاه نافذ خودش بیان کرده. اتخذ الشیطانه، باز ترجمه تحت لفظی بکنیم، اتخذ الشیطانه لامرهم ملاکن. مفسرین نهج البلاغه گفتن معلوم نیست که حضرت در مورد چه کسی داره حرف میزنه. به هر حال معلومه که یه عده‌ای که شیطان اونها رو گمراه کرده. حالا مصداق چه کسانی هستن فرقی نمیکنه برای ما. اتخذو، اونها اتخاذ کرده اند، گرفته اند، از شیطانه، شیطان را، لامرهم، برای امر خودشون، زندگی خودشون، ملاکن، ملاک زندگی اینها شیطانه. منظور این است که شیطان هر جا دستور بده اینا به همون جا حرکت میکنند. میگن آه ملاک زندگی تو چیه؟ ملاک زندگی یعنی چیشی رو اصل قرار دادی در زندگیت؟ اینا شیطان رو اصل قرار دادند. امیرالمومنین از یه عده اینجوری تعریف میکنه که اصل و ملاک زندگی اینها شیطانه. بس شیطان با این آدم ها چه کار میکنه؟ با همین کسانی که خلاصه بناشون برای اینه که راه های شیطانی رو حرکت کنند. مدا توجه کنید ها، این نه اینکه واقعا یه عده آدم در دنیا هستن که اگه از اونا بپرسی که فلانی تو در زندگی چی رو اصل قرار دادی، این میگه من شیطان رو اصل قرار دادم. فکر نکنم یه چنین آدمی در دنیا پیدا بشه. این که امیرالمومنین میگه که اینا شیطان رو ملاک قرار دادن، منظور اینه که ولو خودشون نمیفهمند، منظور این است که نمیخوان تابع حق بشند. وقتی نخواستن تابع حق بشن، خود به خود ملاک اینها شیطان میشه. ولی نه اینکه شما مصاحب باش بگه آقا شما ملاک زندگیتون چیه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم شیطانه. نه، چون این آدمی رو معمولا پیدا نمی کنید. هر کسی هم دنبال رو به شیطانه، معمولا سعی میکنه که توجیه کنه و بگه من دنبال رو به شیطان نیستم. یعنی همه عبا دارن از اینکه به شیطان نسبت داده بشند. اما بالاخره واقعیت زندگی اینها اینه که اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکن، ملاک زندگیشون رو شیطان قرار دادن، ولو اینکه از نام شیطان بدشون هم میاد. خب بعد شیطان با اینجور آدم ها چه کار میکنه؟ و اتخذهم له اشراکن، و اتخذ شیطان هم اتخاذ کرده هم آنها را لهو برای خودش اشراکن شریک ها، شیطان هم اونها رو شریک کار خودش قرار داده. اگر اشراک را به معنای شریکان بگیریم، اما بعضی گفتن که جمع شرکه، اگه جمع شرک باشه به معنای دام، دام دام یعنی همون چیزی که صیاد برای صید خودش خلاصه میگذارد، دام میگذاره، همونو میگند. یعنی شیطان اینها را قرار داده برای خودش دامها. توجه کنید، دام یه چیزیه که شکارچی پهن میکنه این دام رو، یا میچینه یا قرار میده یه جایی تا حیوانی رو که میخواد شکار کنه در این دام بیفته. اولش ما، خوب گوش کنید، اولش ما شکار شیطان میشویم. یعنی شیطان برای ما دام میگذاره، ما رو شکار میکنه. اما وقتی ما خودمون شکار شیطان شدیم، همین شیطان ما رو چی؟ ها، دام میکنه. یعنی به وسیله خود ما هم دیگری رو به دام میاندازه. بعضی از این صیادها از همین کارا میکنن دیگه، بعضی از حیوانات رو صید میکنن با یه دامهایی، بعد خود حیوان را هم دام واسه چیز دیگه ای قرار میده. اینکه شما موقعی که به چیز میروید ها، ماهیگیری مثلا، بعضیتون رفتید دیگه، گلاب میاندازید، در اون گلاب یه چیزی میگذارید، اون یه چیزی، گاهی یه ماهی کوچکه، این ماهی کوچک رو میاندازید داخل آب، یا یه کرمه میاندازید داخل آب، بعد ماهی متوجه این میشود، فکر میکند غذاست، میاد به طرف این، دیگه نمیفهمه دامه. شما اونو چی میکنید؟ صید میکنید، صیادی میکنید. اون بیچاره خودش صید شما میشه. بعد ممکنه که همون که صید شما شده، فردا پس فردا از ما فکر کردیم که این بود صدا میکرد، بعد همون ماهی کوچک رو ممکنه شما باز داخل یه گلاب ببندید، با همون ماهی کوچک یه ماهی دیگه رو صید بکنید. نعوذ بالله، شیطان اول ما رو صید میکنه، بعد خود ما را دام قرار میده برای صید دیگری. خیلی معذرت میخوام، من اصلا نمیخوام فکرشتون و ذهنتون دنبال یک کس مشخصی بگرده، اما همین هایی که بیرون خودشونو بزک و آرایش میکنن و میان بیرون، اینا دام های شیطان هستن دیگه. شیطان با اینا میخواد ما رو صید بکنه، جوان های ما رو صید بکنه. اول خود اینها رو صید کرده با هر دامی، الان دیگه بچه شیطان شدند، اینا خودشون دیگه شیطانند و شیطان از اینا استفاده میکنه، از این بچه های خودش تا دیگران رو به دام بیندازد. امیرالمومنین اینو میگه. اینا اول سید شیطان میشن، اتخذ و شیطانه لامرهم ملاکن، اول اینا سید شیطان میشن و اتخذ هم. شیطان میاد چه کار میکنه؟ با تمام بیرحمی و با تمام قساوت و به قول معروف روحیه استثماری، اتخذ هم میگیرد اینها را لهو برای خودش دامها، بعد از اینا استفاده میکنه دیگری رو به دام بیاندازه و سید به سید بیاندازه برای خودش، به خودش برمیگرده شیطان. و اتخذ هم شیطان اتخاذ میکنه آنها را لهو برای خودش اشراکن دامها. نعوذ بالله، اون وقت میشه من میشم دام شیطان، شیطان تازه با من داره کار میکنه، من ابزار دست شیطان میشوم. قرآن هم همینو میگه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس تا میاد من الجنت و الناس. یه دسته از شیطان ها همین انسان ها هستند، انسان خودش شیطان شده. متا این انسان چگونه شیطان شده؟ امیرالمومنین در ادامه میفرماید که چگونه شیطان شده. بعد میفرماید فبازه، شیطان میاد در دل ما نفوذ میکنه، فبازه پس تخم میگذارد. بازه یعنی بیز، بیز به معنای بیزه، تخم مرغ، تخم دیگه. در دل ما انسان ها تخم میذاره، تخم هر حیوانی تبدیل به چی میشه؟ بگید. تبدیل به یه حیوانی ها مثل خودش میشه دیگه، مثل خودش. مثلا تخم مرغ تبدیل به مرغ میشود. مار چه کار میکنه؟ مار تخم میذاره ها، تخم مار تبدیل به خود مار میشود. وقت شیطان در دل ما تخم بذاره، یعنی بناس این تخم تبدیل به یه شیطانه ها دیگری بشه. توجه کنی که نکته هاست ها در این زمینه. چون تخم میذاره منظور این نیست که اثری از خودش میگذارد تا بعدا ما رو به گناه بیاندازه، نه، منظور این نیست. تخم میذاره تو دل ما بیرحمی، ببینید اینه دل ما رو، نه اینکه آلودگی بر دل ما وارد میکند، نه، این کار خیلی ساده است. میاد تخم میذاره، میاد در دل ما تخم میذاره، بعد این تخم به جوجه تبدیل بشه و همین جوجه بزرگ بشه یه شیطان دیگری که مثل شیطان مادره در وجود ما باشه، همیشه در دل ما با ما حرف بزنه، ما رو به راه های انحرافی بکشه. همون که قرآن گفته من الجنت و الناس، شیطان ها دو دستن، بعضی ها جنی هن، بعضی انسی هن. آنقدر خلاصه اونی که در دل ما تخم گذاشته بزرگ میشه و با ما همراه میشه و ما رو منحرف میکنه تا کأنه اون شیطان با وجود ما اتحاد پیدا میکنه. فبازه پس تخم میگذارد در دل انسان و فرخه، تخم میذاره، تخم از بین نمیره ها، فرخه جوجه میکند، فی صدورهم در دل انسان ها و در سینه انسان ها. جوجه شیطان در اومد. حالا اولش جوجه است، اولش جوه جوه میکنه به قول معروف، اولش ما رو متوجه خودش میکنه، ولی هنوز جوجه است دیگه، بزرگ نشده، ولی بالاخره ما رو مشغول میکنه به همون جوجگی خودش تا اینکه بزرگ میشود. و دبه، دبه یعنی می جنبد، حرکت‌های ظریف و ریز رو میگن دبه. مثلا مورچه حرکت کنه میگن دبه، اما خرگوش حرکت کنه نمیگن دبه. خرگوش بخواد مثلا فرار کنه و حرکت کنه نمیگن دبه، دبه حرکت‌های آرام رو میگن. آرام آرام این جوجه به جنبش در میاد، حرکت میکند. و درجه، و درجه اینم حرکت تند رو میگند، دبه حرکت کند، درجه حرکت ها تند رو. همین بچه ها رو توجه کنید، بچه شاید بیشتر از جوجه پیش جلوی چشم شما به اصطلاح معلوم باشه. بچه ها اولش بالا بالا به گل معروف دانه دویارلار. آقا دانه چی میگید شما تو فارسی؟ خب بچه که هنوز رو پای خودش نایستاده، اولین بار رو پای خودش میسته، میگن بچه چی استاد؟ تبریز میگن دادار دویدو. بله. بنا میگن که مثلا بیز بیاید دانه دردو، اولش رو پای خودش میسته، بعد یک قدم گاهی یک قدم برمیداره، یک قدم برمیداره میفته، تا آرام 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 قدم ها رو برمیداره، ولی بچه آرام قدم برمیداره. اما بعد از یه مدت میبینی که نه دیگه به حرکت آمده و خلاصه قدم ها رو سریع‌تر هم برمیداره. نعوذ بالله، تخم شیطان در دل تبدیل به جوجه میشه. جوجه اول دبه، حرکت کندی میکنه، بعد درجه حرکت ها رو تند میکنه. فی حجورهم، حجور یعنی دامن، در دامن انسان ها، مدت دامن نه اینکه این دامن خارجی، در دامن وجود انسان ها، در دامن دل انسان ها، بالاخره حرکاتش رو سریعتر انجام میده. تا ف، امیرالمومنین بعدش رو با فا میگه. خلاصه کار به یه جایی میرسه که فنظره به اعیونهم، پس نگاه میکند به اعیونهم، با چشم انسان ها، نعوذ بالله. نگاه انسان میشه نگاه شیطانی. اون جوجه که در وجود ما خلاصه رشد کرده، با وجود ما اتحاد پیدا کرده، نگاه نگاه شیطانیه، نگاه منه ها، ولی شیطان آنقدر با من متحد شده که در وجودم نگاه من شده نگاه شیطان. یعنی یه جوره درست حسابی نمیتونم نگاه کنم. نگاه هم نگاه گناهه، نگاه هم نگاه غفلته، نگاه هم نگاه بیچارگیه، اقلش غفلت، اقلش غفلته. مثلا مردم با عرض معذرت به منظره زیبا نگاه میکنند، خدا به یادشون میفته، عظمت خدا به یادشون میفته. این چشم شیطانی نگاه میکند، خیلی معذرت میخوام، با خودش میگه که ای کاش تو این منظره زیبا فلان گناه رو میکردیم مثلا. یا فرض کنید به قیافه انسان ها نگاه میکنه، یه کسی نگاه میکنه میگه عظمت خدا رو ببین چی آفریده، این نگاه میکنه نعوذ بالله داره یه خیالات شیطانی با خودش همراه میکنه با این نگاه خودش. این نگاه نگاه شیطانیه. فنظره به اعیونهم، پس نگاه میکند این بله شیطان، نظره فاعل شیطانه، به اعیونهم با چشم انسان ها، و نتگه حرف میزند شیطان به السنتهم، با زبان های انسان ها. زبان میشه زبان شیطانی، هر حرفی میگه حرف شیطان رو میزنه، حرف حرف شیطانه. خیلی چیزا ببینید، خیلی معذرت میخوام، گاهی وقتها حتی حرفهای راست، حرفهای 100% مطابق واقع، حتی حرفهای فایده دار، فایده داره ها، اما حرف شیطانه، حرف شیطان. مثلا کجا؟ مثلا آنجا که لازمه یک کسی به من نصیحت کنه، تا من در اثر نصیحت او فلان کار زشت رو انجام ندم، همون لحظه که به او نیازمندم، یکی عوض این که منو نصیحت کنه به من مثلا حرفای خوبی در مورد فیزیک میزنه، شیمی میزنه، در مورد اطلاعات عمومی میزنه، کهکشانها میگه، در مورد کشفیات بشر میگه، حتی اونجا باز شیطانه، اون زبان زبان شیطانه. هر حرفی و هر چیزی ما رو از چیز مهمتر گمراه کنه، خواهی نخواهی حرف شیطانه. میخوام بگم که شیطان همیشه اینجوری نیست که بخواد با زبان یکی حرف بزنه، بگه نماز نخوان، روزه نگیر، فلان گناه رو انجام بده. نه بابا، شیطان گاهی با زبان آدمای حرف میزنه، یک ساعت حرف میزنن، همش هم حرفای خوب میزنن، اما حرفای شیطانه. شیطان وادار کرده که از این حرفا بزنن، چون با زدن این حرفا او کار دیگه خودش انجام میده، او ما رو غافل میکنه، او ذهن ما رو عوض این که متوجه چیزهای مهمتر بشه، چیزهای کم اهمیت‌تر جلب میکنه، آرام آرام ما رو هرزه بار میاره. خلاصه هرزه. مثلا همون لحظه که یک کتاب خوب باید بخونیم، متوجه خیلی از حقایق بشیم، همون لحظه یک کتابی به دست ما میده، اینو بخون، کتاب مفیده ها، خیلی هم مفیده، اما من این مفیدو نمیخواستم، من غذای من این نبود، غذای من یه چیز دیگه ای بود. گاهی شیطان از این کارا میکنه. مثلا فرض کنه که یک ساعت و نیم، یک ساعت سه رو، بلکه دو ساعت شما رو میکشونه به یه بازی فوتبال نگاه کنید، بعد شما میگه آقا فیلم کثیف که نیست، نامحرمم که وجود نداره، منم که نگاهم به این خاطری که مثلا فوتبال تماشا کنم دیگه. خب اگه کار مهمتری دارید از این فوتبال تماشا کردن، شما رو که وادار میکنه اینو تماشا کنی، این کار کار شیطانه دیگه. شما رو از کار مهمتر و مفیدتر محروم میکنه تا شما رو به این بکشونه. خیلی از چیزا دیگه در مورد ماها امثال بنده که خب این ادعا رو داریم که مثلا با شیطان مخالفت میکنیم، در مورد ماها هم همین کار رو میکنه. در مورد ماها من مثلا فرض کنید اگه تفسیر قرآن بخونم خیلی مفید میشم برای جامعه خودم، به مردم آیات قرآن یاد میدم، به منم میگه فلانی مثلا کتاب فلان آقا رو بخون، کتاب فلان آقا که ای بسا مطالب دینی هم داره ها، اما برای من اهمیتش کمتر از تفسیر قرآنه. شیطان گاهی از این کارا میکنه. این شیطان خیلی عالمه، خیلی دانشمنده، خیلی میفهمه، یه روانشناسه به تمام معنیه که خیلی از حقایق را میداند، آنگونه میداند که حتی افرادی مثل ابراهیم علیه السلام رو میخواد گمراه کنه دیگه. میفهمه ابراهیم هم از کجا ممکنه گمراه بشه، که البته خدا به نیروی عصمت اونها رو نگه میداره. افرادی مثل امام خمینی شیخ انصاری رو میخواد گمراه کنه. این چقدر باید عالم باشه که بفهمه اونها از چه راههایی ممکنه گمراه بشند، دوروبر اونها هم میچرخه. اینه که چون این دشمنیه که من شما رو که خوب با عرض من یه لقمه میکنه و گفت میده، او اونجور آدم ها رو خلاصه میخواد گمراه کنه. ببین چه اتفاقی میفته. اما هیچ کس با زور خودش نمیتونه شیطان رو دست به سر کنه. قرآن هم به این خاطر گفته که باید پناه به خدا ببرید. معاذ الله، حضرت یوسف هم گفت معاذ الله، به خدا پناه برد. ولی به خدا پناه نمی برد، قرآن خودش میگه دیگه، و هم بهی و همت بله و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربهی. زلیخا به یوسف و یوسف هم به زلیخا همت می کرد اگر برهان خدا رو نمی دید. اون دلیل آشکار پروردگارش رو نمی دید یوسف. یوسف هم به خدا پناه برد، خلاصه اونجا از گناه مسئول ماند. ما هم فقط باید به خدا پناه بردن، به خدا هم، نه این که بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این صیغه هست، یه واقعیتی تو دل میشه، اون واقعیت رو با این لفظ بیان میکنم، واقعا پناه میبرم. پناه بردن گاهی به اینه که فرار کنم، گاهی به اینه که بخوابم، گاهی اینه که چشمم رو ببندم، گاهی این است که خیلی معذرت میخوام، گاهی این است که همینجور بخوابم. بخوابم. پناه بردن انواع و اقسام داره. به این خاطر این خلاصه ما رو دام میکنه، با زبان ما حرف میزنه. نعوذ بالله، گاهی حرفای بسیار بسیار خوب و ارزشمند رو حتی بیان میکنه تا اینکه ما رو از اون ارزشمندترها، از اون مهمترها باز بداره. به عنوان مثال فکر کنه این مثال بهتر از مثالهای قبلیم باشه. مثلا موقعی که دشمن حمله کرده، دشمن از جلو میاد، تانک میاره، توپ میاره، RPG میزنه، نارنجک میاندازه، گلوله مستقیم میزنه، بعد مثلا شیطان اگه بخواد اونجا کار بکنه، یکی از کارهایی که ممکنه بکنه اینه که من طلبه رو مثلا اونجا تحریک کنه، بگه پاشو برای رزمندگان اسلام اینجا عرض کنم که یه موعظه نیم ساعته بکن. این کار شیطانه دیگه. اونجا وقت موعظه نیست که، اونجا وقت مقابله با دشمنه. اینکه مثلا در بحبوحه تهاجم فرهنگی، در بحبوحه تهاجم فرهنگی همه من و شما رو یه جوری بکنه که مشغول کار زندگی روزمرمون بکنه، خب بعد بهتون بگی که آقا تاجر، التاجر امین الله، تاجر اگر پول حلال کسب بکنه میدونی خدا چقدر ازش خوشش میاد، برو تجارت کن. به فلان معلمه میگه برو معلمی کن، چون اگه معلمی نکنی پول نمیتونی در بیاری، پول نتونی در بیاری خانوادت نمیتونی اداره کنی، اونا واجب النفقند. شیطان ممکن از همین کارا بکنه. در یه جایی که همه باید یه کاری بکنن، هر کسی رو ممکنه با یه کار مستحبی مشغول کنه تا از این کار واجب ما دست بکشیم، از یه کار واجب. یا تو همون مثلا انتخابات ریاست جمهوری که در پیش داریم، تو همین انتخابات ممکنه خیلی ها رو به انگیزه دینی از رأی دادن در انتخابات منصرف کنه، بگه آینه چه کار کرده؟ 10 سال مملکت داره در آتش بی ایمانی و بی حیایی میسوزه، این سیاست های اینا باعث شده که نمیخواد رأی بدی. باز یکی میاد همین کارها رو ادامه میده، همین بدبختی ها ادامه داره، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از ابوبکر، ابوبکر دیگه، عمر دیگه، بعد از ابوبکر و عمر خودش می آمد و به اونها بونا کمک می کرد، پشت سر اونها نماز می خوند تا جامعه اسلامی حفظ بشه. بله ممکنه خیلی با انگیزه های دینی خیلی ها رو منصرف کنه که انسان مثلا تو این انتخابات شرکت نکنه، بگه آخه چه کار کردن طالب مملکت که بخوان از این ببرن فلان کار رو بکنند، در حالی که خیلی از کارها شده اولا ولی نقصان داریم، ناقص شده. و معناش این نیست که ما دو دستی کشور رو به دشمن بسپاریم چون پیش خودمون گلایی داریم از مسئولان خودمون. خب این بقیهش بماند، میخواستم تمام کنم خطبه رو ولی میترسم که از عهده خطبه بر نیایم.